ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8:00 8 تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظر.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را میخوانم. دست دلم را میگیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسی رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
شب شما هموطنان ارجمند به خیر. خیلی خوشحالیم که همچنان در خدمت شما بزرگواران برنامه‌های رادیو فرهنگ رو در بخش دوم تقدیم میکنیم که امیدوارم همچنان این همراهی صمیمانه شما تداوم داشته باشه تا پایان این بخش، یعنی تا ساعت 22. و اما ایل بانگ عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه به شما تقدیم میکنیم.
ایل بانگ، گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه مجله موسیقی.
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. کسی کو بود پاکوی از آن پرست، نیازد به کردار بد هیچ دست. سپاس و سرود و درود و نوا به شما هنر دوستان رادیو فرهنگ و همراهان نیکندیش. من صادق چراغی به یاری همکارانم با یه برنامه دیگه از سری برنامه های مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما مهرباریانان هستم. در این برنامه به بهانه نشر تازه لوح صوتی ردیف میرزا عبدالله برای ساز عود بر پایه کتاب استاد داریوش طلایی که این لوح صوتی رو انتشارات ماهور منتشر کرده، با نوازنده عود این لوح صوتی خواهیم بود آقای پژمان تدین و درباره جهان موسیقایی ساز عود و این نشر تازه گفتگو خواهیم داشت. آغازگر این برنامه بخشی از عود نوازی های استاد زنده‌یاد منصور نریمانه. با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی برنامه مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ، به دنبال برخی از برنامه‌های پیشین در این برنامه با بخش سوم گفتگو با آقای پژمان تدین با این هنرمند نشست خواهیم داشت.
آواز بیات ترک زنگوله.
شنوندگان گرامی برنامه مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ، ما در این برنامه با آقای پژمان تدین هستیم و اونچه هم که شنیدید بخش از نواخته های این هنرمند ارجمند بود. در این برنامه با بخش سوم این گفتگو همراه شما گرامیان هستیم و از اونجا که برای ساز عود مصالح آموزشی کمتر از سازهای دیگه است، نشر مجموعه ردیف میرزا عبدالله برای ساز عود دارای ارزش و اهمیت و به همین سبب ما در چند برنامه به این نشر خوب پرداختیم. درود و سپاس آقای پژمان تدین گرامی، خوش اومدید به برنامه خودتون.
با عرض سلام به شما و شنوندگان محترم و ممنون از اینکه منو دعوت کردید.
آقای تدین گرامی، شما لوح صوتی که منتشر کردید برای ردیف نوازی عود بر پایه ردیف‌های میرزا عبدالله، این طوری تنظیم شده که دوستداران میتونن نوت رو از همون کتاب خود آقای داریوش طلایی داشته باشن و به اصطلاح برای آثار اجرایی به لوح صوتی شما مراجعه کنن، درسته اینجوری؟ یعنی نیازی به انتقال و اینها نداره نوت ها؟
چرا؟ ببینید، سعی شده که بیشتر قطعات بر اساس همون دقیقاً عین نوت باشه و دقیقاً هم عین همون،
دیگه نیازی به انتقال نداشته باشه.
بله، دقیقاً عین همون نوتی است که استاد طلایی نوشتن، ولی بعضی از دستگاه‌ها از فاصله دیگری زده شده روی عود. یعنی دقیقاً اون نوتایی که من زدم با اون نوت‌ها یکی نیست. مثلا از فاصله، مثلا فرض بگیر، حالا براتون این شکلی مثال می‌زنم که ساده‌تر باشه، مثلا شور سل هست، من شور ر زدم، ولی کافیه که افرادی که میخوان گوش بکنن، بعضی از افراد مثلا خط رو با کامپیوتر میتونن اینو مثلا 4 درجه ببرندش بالاتر یا پایینتر، میتونن این کار انجام بدن. و یا اینکه این مهمه که تو اون حسش رو گوش بکنی، چون بعضی از دستگاه موسیقی ما اگر مثلا من میمدم روی دقیقا این همون تار و یا ستار میزدم، این باعث میشه که صدادهی عود با مشکل دوچار بشه. یه جایی هست توی چون ردیفی که ما داریم بر اساس تار و ستار نوشته شده، بر اساس فاصله فواصل هم هست، چون گوشهای موسیقی ایرانی هر چقدر بالا یا پایین تر بره اسمشون هم عوض میشه، و این مسئله خیلی مهمی که بالا دسته باشه یا پایین دسته باشه، یعنی قسمت بم ساز باشه یا قسمت بالای ساز باشه، این در نوع اسم گوشه هم تأثیر میذاره. و این به خاطر اینکه من میخواستم این مسئله توی عود هم رعایت بشه، این بود که مجبور بودم بیام یه سری از گوشه ها، یه سری از دستگاه ها از جای باستر عود بزنم، که وقتی این آروم آروم میره به نوت های بالاتر بر اساس همون روند ردیف باشه. به خاطر این موضوع بعضی از دستگاه ها، بله، این از جای دیگه زده شده، ولی دقیقا همون تزیینات و همون روند نوت هست، یکم هم با سرعت پایین تری زدم. سعی کردم که سلایق شخصیم اعمال نکنم و بیشتر شبیه خود نوت باشه.
بله، پس اجازه بدید ما بخشی از ردیف میرزا عبدالله با اجرای شما رو با ساز عود بشنویم و باز کردیم.
بله.
دستگاه سگاه چهار مزراب.
مجله موسیقی.
شنوندگان گرامی برنامه مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ، بخشی از اجراهای آقای پژمان تدیون رو شنیدید با ساز عود از ردیف میرزا عبدالله که از تازه های نشر این روزگار موسیقی ایرانیه. آقای تدیون گرامی، ما میدونیم که برای سازهایی مانند کمانچه، مانند عود و حتی نی ما کتاب‌های مرجع کمتری داریم یا نوت نوشته‌های مرجع کمتری داریم، یعنی اینها سازهایی هستن که کمتر روی آنها کار شده و حتی خود شما هم اشاره کردید که حتی ساز عود مثلا از زمان گار نیمه‌های روزگار پهلوی بود که روی یواش یواش روی ساز عود کار شد و ما می‌بینیم به ویژه در این چند دهه گذشته خب خیلی پیشرفت‌ها خوب بوده و نوازندگان بسیار خوبی برای ساز عود داشتیم، ولی همچنان نوت نگاشته های مرجع برای ساز او کمه نسبت به سازهای دیگه و برای ساز کمانچه و برای ساز نی. شما به عنوان یک نوازنده عود که خب این گام رو برداشتید که ردیف میرزا عبدالله رو برای ساز عود اجرا کنید، از آرزوهای دورتر خودتون بگید که مثلا در چشم انداز شما آرزوتون اینه که برای ساز عود دیگه چه مصالحی باشه یا چه نوت نگاشته هایی باشه یا چه کتاب هایی باشه که شما کمبودش رو حس میکنید.
بله، من آرزوی شخصیم اینه که موسیقی سنتی دوباره برگرده به این کشور، چون امروز شرایطی که ما میبینیم بیشتر موسیقی پاپ هست که در ایران الان مطرح هست و
حتی نوازندگانی که ساز سنتی در دست دارن برخوردشون پاپ گونه است. برداشت من درست از صحبت شما؟
بله. متاسفانه مثلا من آرزوم اینه که دوباره مثلا یک دو نوازی ببینم روی سن، سه نوازی ببینم فوقش، یعنی اون چیزی که هندی ها خوب دارن بهش عمل میکنن تو کل دنیا، مثلا استاد سیتار میره با یک نوازنده تابلا و کنسرتشون رو اعمال میکنن. استاد محمدرضا لطفی خیلی خوب این مسئله رو درک کرده بود و کنسرتایی که میذاش همیشه خودش تنها بود یا فوقش با یک نوازنده تنبک، چون میدونست که اون شنونده اروپایی میخواد صدای ساز گوش بکنه، حال حوصله‌ش شنیدن هارمونی و آهنگسازی نداره، اونم که چیزی که مخصوصا تقلید شده باشه از کاری که اروپایی مثلا 200 سال پیش انجام دادن. این آرزوی من اینه که توی ایران ما کارایی بکنیم، هنر به سمتی بره که واقعا ارزشش به خاطر همون چیزاست و ارزشش رو معمولا خیلی وقت افراد فرهنگی اروپایی انگار یا امریکایی بهتر از خود ما هم متوجه میشن. حالا تو زمینه این ساز هم همینه، اینکه مدت زیادی ساز تار و ستار مخصوصا تار ساز محور موسیقی ایرانی شده و همه چیز روی این ساز اجرا شده، خب این هم باز یکم مشکل ساز میکنه، چون موسیقی ایرانی فقط تار نیست، فقط ستار نیست، سازهایی هستن همون طور که شما گفتید عود، کمانچه، نی، چنگ. یک سازیه که خیلی بیش به نظر من بی احترامی شده. چنگ سازی بوده که اصلا سرور نقاشی های ما بوده، مینیاتور های ما بوده، مخصوصا نوازندگان و خانم هایی که با این ساز ارتباط داشتن سازو می زدن. این ساز جاش خالیه توی موسیقی ما. خیلی از سازهای ضربی هست که ما توی مینیاتورها میبینیم، اینا دیگه نیستن. به نظر من خب خیلی از سازهایی که ساز ابداع میکنن به جایی که بیان سازهای جدید ابداع کنن و اسمهای خاصی روش بگذارن، کافی همون سازهای ابداع کنن که توی مینیاتورهای دوره تیموری هست، دوره صفوی هست و دورهای قبلش هست. اینقدر ما سازهای جالبی داریم توی این مینیاتورها که واقعا چند دوره‌ای تاریخی اینا زده می شدن، اینا انواع چنگ بوده، انواع عود بوده، سازهایی بوده که اصلا حتی ما اسمش الان امروز نمی دونیم. سازهای مزرابی بودن، مثلا نصف شبیه عود بوده، نصف شبیه تار بوده، و این سازی بوده که جاهای مختلف هم هست، مینیاتوریست های مختلف این سازو کشیدن، پس یه سازی بوده که واقعا استفاده می شده. آرزوهای من اینه که فرهنگ موسیقی های ایرانی به جای اینکه از غرب تقلید بکنه، بیاد ببینه داخل خودش چیا بوده و اون چیزا رو دوباره احیا بکنه.
درود بر شما. ما بخش دیگه از اجراهای شما با ساز عود از ردیف میرزا عبدالله رو با شنوندگان گرامی مرور میکنیم و باز میگردیم.
نغمه
مجله موسیقی.
شنوندگان گرامی برنامه مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ، اجرای بخشی از ردیف میرزا عبدالله رو شنیدید با ساز عود، اجرای آقای پژمان تدیون. ما با این هنرمند گرامی هستیم و آقای تدیون گرامی، شما به هر حال در اروپا اتنوموزیکولوژی خوندید، موسیقی شناسی خوندید، اونجا مشغول تدریس هم هستید، تدریس بله. موسیقی، و بخشی از این تدریس شما تدریس موسیقی ایرانیه. برخورد با موسیقی ایرانی رو چگونه میبینید؟ یا شاید بهتر پرسش رو این گونه مطرح کنم که اصلا جایگاه موسیقی ایرانی و برخورد با این موسیقی چگونه است؟
ببینید، حالا این که من گفتم اروپایی یا حالا امریکایی، منظورم بیشتر حالا غرب هست، علاقه زیادی نشون میدن به موسیقی شرق، و تنها شامل موسیقی ایرانی هم نمیشه، موسیقی هند خب خیلی بیشتر هست، موسیقی عرب هست، و موسیقی ایرانی هم به قول معروف هنوز خیلی جای کار داره، چون هنوز که هنوز بیشتر موسیقی ایرانی ها با موسیقی عرب مخلوطش میکنن، یا حتی فرهنگ ایرانی ها، چون اطلاع رسانی خوبی بهشون نشده. مراکز فرهنگی ما چه در قسمت خصوصی و چه در قسمت دولتی روابطشون بسیار کمه تو حوزه موسیقی و فرهنگ با اروپا و غرب. دانشگاه های ما ایران روابطی ندارن با دانشگاه های غربی، روابط بسیار پایینه. این خودش مشکل اساسیه. یعنی فرض بگیرید کسی که میخواد یک کتابی بنویسه، یک دکترای تحقیقی بکنه، خب اینها خیلی هاشون سفر میکنن، مثلا از اروپا میرن به کشورهای متفاوت، ولی به ایران کمتر میاد. این خودش باعث میشه که موسیقی و فرهنگ ما کمتر شناخته بشه توی دنیا. سفیرای فرهنگی ما هم در اروپا همین نوازنده هایی هستن که بیشتر از ایران میان و مهاجرت میکنن، ولی نیاز به کار داره، هنوز نیاز به خیلی کار داره، چون علاقه از طرف غرب، نه تنها غرب بلکه کل دنیا بگم، حتی از طرف چین و کشور شرقی هم هست، از طرف روسیه هست، علاقه دنیا نسبت به فرهنگ ایرانی خیلی زیاده. این ما هستیم که باید بیشتر به نظر من کار ارائه بدیم تا فرهنگ ایرانی بیشتر توی دنیا خودش نشون بده، و نه تنها موسیقی بلکه هم حتی تو زمینه مثلا خطاطی، صنایع دستی. با اینکه کشور ایران بیشتر ریشه های فرهنگی دنیا تو مخصوصا در منطقه خاورمیانه از ایران اومده، توی شهرهای ایرانی بیشتر این سبک‌های هنری اصلا ابداع شده، ولی متاسفانه در دنیا کمتر شناخته شده، و خب این چیزی که بیشتر ایرانی‌های حالا مثل من که تو کار فرهنگ هستیم و اروپا حالا زندگی می‌کنیم آزارمون میده، و هر کدوممون سعی می‌کنیم به نوبه خودمون دفاع بکنیم از این قضیه، منتها خب صدامون قدرتی نداره به اون صورت.
پس میبینیم که نیاز هست هم هنرمندها پرکاری بیشتری داشته باشن، هم کسانی که کار گذارن.
حتما از هر دو سو. اگر هنرمند ایرانی میاد غرب و کاری میکنه اونجا، مثلا فرض بگیرید در ارکسترش میخواد حتما موسیقیش تلفیقی باشه، خب نمیتونه با اون قشر فرهنگی و کارساز و مهم و دانشگاهی غرب ارتباط برقرار بکنه، بیشتر میره ارتباط برقرار میکنه با اون قسمت بگیم حالا
موسیقی پاپ.
احسن، موسیقی پاپ و اون چیزیه که بیشتر به خاطر سجوی مالی هست، یعنی با اون قسمتش ارتباط برقرار میکنه. ولی من بحثی که کردم بیشتر رو قسمت فرهنگی و موسیقی فاخر ما هست که باید خودش بیشتر به نظر من نشون بده.
درود بر شما.
کرشمه با مویه.
مجله موسیقی.
خب شنوندگان گرامی، خیلی زود دیر میشه و ما گفتگومون با آقای تدیون بسیار خوب پیش رفت، درباره جهان موسیقی، درباره ساز عود و درباره اون چه که ما باید بیشتر انجام بدیم تا موسیقی ایرانی بیشتر و بیشتر شناخته بشه. و سخن پایانی آقای تدیون با شنوندگان گرامی چه خواهد بود؟
من سخن پایانی میخواستم همینه بگم که به نظر من باید افرادی که توی ایرانی‌هایی که خود ماها ایرانی‌ها، به نظر من فرهنگ ما و کشور ما رو خود ماها هستیم که نجات خواهیم داد. حالا تو تمام زمینه‌های متفاوت، زمینه‌های طبیعت بگیم، زمینه فرهنگی بگیم، این خود تک تک ما هستیم. به نظر من ما تک تک ماها مسئول هستیم، مسئول فرهنگی هستیم و باید توی تمام زمینه ها حواسمون جمع باشه و اگر که مشکلاتی هست باید صبر داشته باشیم و این مشکلات رو آروم با حوصله درست بکنیم، چون اگر یه مردم یه مملکت خودشون نخوان، کشورشون از لحاظ فرهنگی و از لحاظهای دیگه پیشرفت نمی کنه.
صحبت شما منو یاد یکی از گفتگوهای استاد کیهان کلهر انداخت که ایشون هم گفته بود موسیقی ایرانی بسیار بسیار نیاز به معرفی داره و گفته بود علی‌رغم مشکلاتی که برای سفرهای خارجی هست، خواهش کرده بود از هنرمندانی که مهارت دارن در این کار و میتونن این موسیقی رو معرفی کنن، رنج و مرارت سفرها رو به خودشون تحمیل کنن و سعی کنن که موسیقی ایرانی بیش از پیش در جهان معرفی بشه به وسیله سازهای گوناگون و هنرمندهای مختلف.
بله بله بله. خب به هر حال استاد کلهرم به خاطر که ایشون سالهاست خارج از کشور هستن، من با خیلی از صحبتاشون کاملا موافق هستم، به خاطر اینکه حالا نسل ماهایی که خارج از ایران هستیم یکم مشکلات از دور میبینیم و یه سری مسائل رو شاید بتونیم بهتر مقایسه بکنیم و حتی راه حلاش رو شاید یه جورایی بهتر بتونیم حس بکنیم، ولی خب به خاطر همین هم هست. و اینو شما مطمئن بدونید که ماهایی که کار فرهنگی میکنیم و خارج از ایران هستیم، علت این که خارج از ایران هستیم، علتش اینه که اتفاقا خیلی ایران رو دوست داریم. یعنی من یک لحظه نیست که به ایران فکر نکنم، منتها دلم میخواد که این فرهنگ ما از این مرزها بزنه بیرون. من خودم حس میکنم شخصا یه سفیر خیلی کوچولو فرهنگی هستم که یک وظیفه‌ای دارم که این کار رو باید انجام بدم. یعنی اونجا همیشه من صحبت و درگیری‌های لفظی با حالا اروپایی ها جای دیگه که هست در مورد اینه که تو فرهنگت رو بوده نشه. ببینید یه مثال میذارم، مثلا ایتالیایی خیلی حساسن که یک مثلا هنرمند نقاش مثلا مودلیانی، اینا فرانسوی ها اینا دارن به نام خودشون میزنن، ایتالیا همین کاری دارن میکنن که بگن آقا این نقاش ما مودیلیانی، این ایتالیایی بوده، یا حتی لئوناردو داوینچی چون اواخر عمرش رفت توی فرانسه زندگی کرد، فرانسوی میخوان یه جوری اینا به نام خودشون بزنن. منتها اینا همه کاری میکنن که مشاهیر فرهنگیشون از بین نرن. یعنی حالا کار ما هم همین شده.
پس این درگیریه که ما در اینجا داریم با کشورهای پیرامون خودمون برای به نام زدن هنرمندان و فرهنگی ها، به عبارتی اونجا هم هست چنین درگیری؟
بله، این درگیری تمام دنیا هست. یعنی کشورهایی که، یعنی یکی از راههایی که تو قدرت پیدا کنی اینه که قدرت فرهنگی پیدا کنی. ما ها ایرانی ها به نظر من باید حواسمون خیلی جمع باشه که مسئله فرهنگی رو نذاریم کشور و فرهنگ‌های دیگه، حالا اسم نمیخوام ببرم، ولی کشوری که مثلا 60 70 ساله یا 100 ساله تأسیس شده بهت بگی که مثلا این ساز یا این شاعر یا این مثلا از فرهنگ این کشور میاد و با تبلیغات هم اینو جای مختلف رسمی دنیا به ثبت برسونن. ما باید ایرانی‌ها حواسمون جمع این مسائل باشه، چون فرهنگ ما قدرت ماست. به نظر من مهمترین مسئله قدرت فرهنگ یک کشور که میتونه سالها پا بر جا بمونه. همین که ما همین لحظه که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، داریم فارسی حرف میزنیم، این قدرت این فرهنگ رو نشون میده که از بین نرفته. هم
سپاس از توصیه خوبتون و من براتون بهترین ها رو آرزو مندم، این که به عنوان سفیر فرهنگی بتونید بهترین اثرگذاری رو داشته باشید در معرفی هنر و فرهنگ ایران عزیزمون.
ممنون از شما و لطف فرمودید و مرسی از رادیو فرهنگ.
درود بر شما و خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، اون چی که شنیدید بخشی از نوازندگی های استاد زنده‌یاد منصور نریمان بود. برنامه‌ای هم که شنیدید یکی دیگه از سری برنامه های مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ بود که به گفتگو با یکی از هنرمندان خوب کشورمون آقای پژمان تدیون گذشت. از فرصت این برنامه زمان دیگه باقی نیست و من ناگزیر بایستی این برنامه رو به پایان برسونم، هرچند همکاران خوب من در رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستند و با توجه به اینکه ما در این برنامه درباره ساز عود گفتگو داشتیم، بخشی از عود نوازی های استاد بهروزی نیا پایان بخش این برنامه خواهد بود. به گفته بزرگی، روز را خورشید می سازد، روزگار را ما. جان و دلتون بدور از هر گزندی و لحظاتتون سرشار از امید، بهروزی و کامیابی. کامکار، پاینده و سربلند باشید. فرهنگ و هنر ایران زمین ارجمند و ماندگار باد. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
و نوبت میرسه به ایران گرد.
سفر در ایران از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، در مسابقه ایران گرد. ایران گرد، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خدا، خانمها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. به مسابقه ایرانگرد خوش اومدین.